دکار سال محمد صالح خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا میگوید طالبان را به مذاکرات وادار خواهند ساخت. رئیس اجرایی افغانستان در روز اخیر سفرش به هند بر ثبات منطقه تاکید نمود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها: انفجار انتحاری در کابل جان 5 غیر نظامی را گرفته است. گرهارد شرویدر صدر اعظم پیشین جرمنی به حیث رئیس هیئت مدیره روسنفت شرکت بزرگ دولتی نفت روسیه تعیین شده است. و الکسی نوالنی سیاستمدار مخالف کرملین امروز در مسکو بازداشت شد. تفصیل خبرها: انفجار در نزدیک یک تکیه خانه شیعیان در کابل 5 غیر نظامی را کشته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که حمله کننده واسکت انتحاری بر تن داشت و گفت که این رویداد انتحاری در سرک 7 قلعه فتح‌الله رخ داده است.
واسکت مملو از مواد انفجاری داشت. میخواست در این ساحه که یکی از مساجد بزرگ است نزدیک شوه که ممانعت از طرف پلیس نیروی امنیتی صورت میگیره، این دست به حمله میزنه و خودمون منفجر میکنه. متاسفانه تا بالا که راپور داریم 5 نفر شهید است، اینا همه افراد ملکی هستن.
وحیدالله مجروح مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که بیش از 30 تن زخمی شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن نکوهش این حمله گفته است که تروریستان هیچ راه دیگر برای رسیدن به اهدافشان ندارند. مردم عام اماکن مقدس و تکیه خانه ها را هدف قرار می دهند که ماهیت ضد دینی و بشریشان را ثابت می سازد. یک مقام افغان گفته است در یک حمله طالبان بر یک پسته پلیس در ولایت فرا 5 مامور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنیه فرا گفته است در حمله جنگجویان بر ولسوالی بالا بلوک اوایل امروز 2 تن دیگر زخمی شدند. باهر گفته است که پس از چند ساعت نیروهای تقویتی اردوی ملی به ساحه رسیدند و شورشیان طالبان به عقب زده شدند. او گفته است که نیروی هوایی افغان 3 موتر طالبان را در حال فرار هدف گرفت گفتند که در نتیجه آن حداقل 20 شورشی کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. در منطقه و جهان بشنویم که الکسی نوالنی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه امروز در برون از خانه‌اش در مسکو بازداشت شده است. او گفته است هدف از این اقدام جلوگیری از سخنرانی او در یک گرد همایی در شهر نژنی نوفگورود بوده است. او امروز در ویدیوی در اینستاگرام در این مورد صحبت کرده است.
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти.
میخواهم از همه باشندگان نژنی نوفگورود معذرت بخواهم، چون نمیتوانم در گرد همایی امروز اشتراک کنم، چون کرملین از رویدادی که قرار است امروز برگزار کنیم سخت میترسد. نوالنی در یکی از نوشته‌هایش در اینستاگرام گفته است هنگام خارج شدن از آپارتمانش توسط پلیس بازداشت شده است. وزارت داخله روسیه گفته است که نوالنی توسط پلیس مسکو بازداشت شده. به گفته این وزارت، او به خاطر آنکه به تکرار از مردم خواسته که در تظاهرات غیر مجاز اشتراک کنند بازداشت شده است. گرهارد شرویدر صدر اعظم پیشین جرمنی به حیث رئیس هیئت روسنفت شرکت بزرگ دولتی نفت روسیه تعیین شده است. این اقدام امروز در جریان یک نشست سهامداران در شهر سان پیترزبورگ اتخاذ شد. این نشست همچنین شمار اعضای هیئت مدیره روسنفت را از 9 نفر به 11 نفر افزایش داد. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه را نیز به آن اضافه کرد. اتحادیه اروپا شرکت روسنفت را به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014 میلادی و نیز مداخله در منازع شرق اوکراین تحت تحریم قرار داده است. رسانه اجتماعی تویتر می گوید نزدیک به 200 حساب وابسته به روسیه را تعلیق کرده است. مدیران تویتر در کنگره ایالات متحده به کمیته استخبارات این کشور در مورد یافته هایشان دیروز معلومات دادند. آنان همچنین گفتند که در جریان تحقیق در مورد اتهامات درباره تلاش های روسیه به منظور نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری 2016 در ایالات متحده از طریق رسانه اجتماعی نزدیک به 2000 اعلان را که توسط گروه تلویزیونی روسی آرتی نشر شده بودند دریافتند. شرکت تویتر گفته است که 22 حساب تویتر را که به گونه مستقیم با حدود 450 حساب جعلی فیسبوک مرتبط بودند تشخیص داده و از میان برده است. تویتر در بیانیه آنلاین خود گفته است که اصولش در مورد اعلانهای سیاسی را تقویت خواهد بخشید، چیزی که فیسبوک به تازگی انجامش داده است. و سنای ایالات متحده جان هانسمن را به حیث سفیر آمریکا در روسیه تایید کرده است. هانسمن سفیر پیشین ایالات متحده در چین و والی ایالت یوتا بوده است. همچنین کمیته روابط خارجه مجلس سنای آمریکا دیروز جان بیس را به حیث سفیر ایالات متحده برای افغانستان تایید کرد. آقای بیس پیش از این سکرتر اجرایی وزارت امور خارجه و سفیر آمریکا در ترکیه و گرجستان بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حمله امروز در کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. وزیر دفاع آمریکا میگوید طالبان را به اجرای گفتگوهای صلح وادار خواهند ساخت. رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در سخنرانی خود در پایان سفرش به هند روی ثبات منطقه تاکید نمود. وزارت داخلی پاکستان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته است که به حزب ملی مسلم لیگ اجازه اشتراک در انتخابات را ندهد. صدراعظم ترکیه خواهان هماهنگی واکنش کشور ایران و ترکیه و عراق بر همه‌پرسی کردهای شمال عراق شده است. وزیر خارجه آمریکا به چین رفت و وقت اگر داشتیم پیام های صوتی بعض از شنوندگان را نیز نشر میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه حمله انتحاری بالای عزاداران شیعه در منطقه قلعه فتح‌الله خان شهر کابل 5 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله میگوید که این حمله در سرک هفتم قلعه فتح‌الله در مقابل یک تکریه خانه صورت گرفته است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
شهر کابل به روز جمعه بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک فرد انتحاری حوالی ساعت 1:40 بعد از ظهر مواد همراهش را در نزدیکی یکی از تکیه خانه ها در سرک هفتم قلعه فتح‌الله شهر کابل انفجار داده است. نجیب دانش سخنگوی نظارت بر رادیو آزادی گفت مهاجم انتحاری در لباس چوپان و با چند رز گوسفند وارد این محل شده که پس از ممانعت نیروهای امنیتی مواد همراهش را منفجر داد.
به اثر حمله 5 تن از هموطنان بیگناه ما که همگی افراد ملکی است شهید میشن و 20 نفر هم مجروح که در بینش اطفال و خانم ها هم شامل است. ما در پیوند به قضیه 3 نفر پلیس مشکوک را بازداشت کرده تحقیقات آغاز کردیم. حتما جزئیات شبادم به شما شریک میکنیم.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. گروه طالبان گفتند که این حمله کار این گروه نیست. هرچند با فرا رسیدن ماه محرم تدابیر جدی امنیتی برای مساجد و تکیه خانه های شهر کابل اتخاذ شده، اما مسلمانان شیعه از ادامه این گونه حملات نگرانند. حمله بالای شیعه ها کار تازه نیست. پیش از این چندین بار هدف حملات انتحاری و تهاجمی قرار گرفتند. در آخرین مورد گروه داعش بالای مسجد امام زمان در خیرخانه شهر کابل حملات انتحاری و تهاجمی را انجام داد که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شده بودند. در این حال شاهدان عینی چشم دیدهایشان را این گونه بیان می کنند.
سیایی که بلند شد، امو فضایی که انتحاری شده بود، هیچ خلوت شده بود، هیچ کس نبود، دکانات تخریب شده بود، موترهای دو سه موتر و ما که پیش آمدم جنازه ها دو سه نفر شهید شده بودن و دو کودک خودم دیدم که در چشم خود بیچاره از زخمی شده بود.
ریاست جمهوری افغانستان این رویداد را حمله به نمازگزاران خوانده و در اعلامیه نوشته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این رویداد را محکوم کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است که آقای غنی گفته است وحدت مذاهب و همبستگی مردم افغانستان در جهان به مثابه یک الگو و نمونه تلقی می شود و تروریستان باید بدانند که انجام اعمال ضد دینی و بشری آنها هیچ تاثیر منفی بر وحدت مردم مسلمان افغانستان نمیگذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان را به اجرای گفتگوهای صلح وادار خواهند ساخت. جیمز ماتیس این سخن را دیروز در قطر گفت. ماتیس پیش از سفر به دوحه به روز چهارشنبه از افغانستان دیدار کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع ایالات متحده گفته است امریکا و متحدانش برای پایان دادن جنگ در افغانستان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند. جی ماتیس به روز پنجشنبه در قطر نیز گفت که طالبان را به حاضر شدن روی میز مذاکره وادار خواهند ساخت. ماتیس در صحبت با خبرنگاران افزود که انگام دیدارش از افغانستان روی ادامه همکاریشان با حکومت افغانستان تاکید کرده است. جیم ماتیس پیش از آن که دیروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده به دوحه برسد، صبح روز چهارشنبه با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو وارد افغانستان شد. آنان با رئیس جمهور غنی و دیگر مقامهای ارشد افغانستان دیدار کردند و به نیروهای افغان و شورشیان پیامهای جداگانه داشتند. استولتنبرگ بار دیگر اطمینان داد که حمایت آنان از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور پایدار خواهد ماند. ماتیس هم در یک نشست خبری با رئیس جمهور افغانستان گفت که طالبان، شبکه حقانی، گروه داعش و شبکه القاعده به هیچ صورت با ادامه جنگ به پیروزی نخواهند رسید. در این نشست رئیس جمهور غنی گزارش‌های را رد کرد که گویا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با او خواهان بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شده است. چند ساعت پس از ورود وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان، میدان هوایی بین المللی کابل هدف حمله راکتی قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی به عهده گرفتند. ماتیس این حمله را عمل جنایتکارانه تروریستان خواند. ایالات متحده آمریکا متحد کلیدی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم دانسته می شود. انتظار می رود هفته آینده روند آموزش شماری از پیلوتان افغان در بخش استفاده از هلیکوپترهای بلک هاک در آمریکا آغاز شود. ایالات متحده وعده سپرده است که برای تقویت نیروهای افغان در جریان 7 سال آینده 160 هلیکوپتر بلک هاک را در اختیار افغانستان قرار می دهند.
گزارش بود در مورد این که وزیر دفاع ایالات متحده می گوید طالبان را به اجرای گفتگوهای صلح وادار خواهند ساخت. تصمیم آمریکا برای کشاندن طالبان به میز مذاکره چقدر عملی است؟ جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با طاهر هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان این موضوع را مطرح کرده است.
اگر آمریکا در این تصمیم خود چنانچه گفتن اگر با قاطعیت عمل بکنند، این امر بسیار عملی است و بهترین موقع خواهد بود که این موضوع عملی ساخته شود. یعنی این که اگر آمریکا بالای پاکستان فشارهای دیپلماتیک و نظامی وارد بکنه و در عین زمان چنان که دیده میشه شرایط منطقه به گونه تغییر کرده که پاکستان از روز تا روز و انزوا سوق داده میشه و این هم ناشی از جدیت آقای ترامپ و اعمال حکومت آمریکا.
آیا طالبان هم اراده برای اجرای گفتگوهای صلح دارن؟
ما هیچ وقت به این عقیده نبودیم که طالبان آرزومند مذاکرات صلح بوده باشن، مگر با قبول شرایطی که اونا به اصطلاح وضع کردن و او شرایط برای ثبات سیاسی افغانستان قابل قبول نیست. از این لحاظ اونا آماده نیستن، ولی کشورهایی که در عقب از اونا تمویل کنندهشان از تربیه کنندهشان است و به اصطلاح برشان جا تهیه میکنه، این کشورها اگر زیر فشار قرار میگیرن یقیناً که طالبها آماده به مذاکره میشن. به خاطر از اینکه پاکستان تا یک چند روز پیشتر فکر میکرد که ممکن چین و یا روسیه در عقب پاکستان و بعد دفاع پاکستان یک سلسله فعالیتایی بکنند و یا ایست که آمادگی نشان میدن. اما شما دیدین که این کشورها هم عکس العمل شدید علیه امریکا نشان ندادن. ولی حالا امروز پاکستان به یک انزوا سوق داده شده و از روز تا روز از جامعه بین المللی منزوی میشه.
اگر همان طوری که وزیر دفاع ایالات متحده گفته امریکا بتواند طالبان را به اجرای گفتگوهای صلح وادار بسازه، این تحول چقدر به نفع خود امریکا خواهد بود؟
وضع منطقه یک وضع بحرانی است و ایجاب میکنه که امریکا حتی برای حفظ منافع خودش و برای ثبات سیاسی افغانستان که تا حد زیادی به منافع از اونا کمک میکنه، صلح افغانستان هم برای از اونا کمک میکنه و نفع امریکا در اون حدود است که منافع امریکا ایجاب میکنه.
طاهر هاشمی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد تصمیم امریکا برای کشاندن طالبان به میز مذاکره توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز جمعه در پایان دیدارش از هند در یک مرکز تحقیقاتی در مورد تامین ثبات منطقه سخنرانی کرد. عبدالله عبدالله روز پنجشنبه عازم هند شد و در آنجا با مقام‌ها و تاجران هندی ملاقات‌های جداگانه داشت. در استراتژی جدید آمریکا از هند خواسته شده تا کمک همکاری خود برای تامین ثبات در افغانستان را افزایش بدهد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفر رسمیش به هند را پایان داد. عبدالله عبدالله که هیئت را در این سفر رهبری میکرد، امروز در یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید پایتخت هند در مورد وضعیت افغانستان و امنیت منطقه سخنرانی نمود. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان ساعت پس از این سخنرانی در صحبت با رادیو آزادی به نکات اشاره کرد که عبدالله عبدالله در بیانیش به آن تاکید کرده است. او چنین گفت:
روابط دو جانبه هند و افغانستان، وضعیت امنیتی منطقه، وضعیت فعلی بعد از اعلان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا، مبارزه با تروریسم، بحث پناهگاه‌های تروریسم در منطقه و حمایت از تروریسم و بالاخره چشم‌انداز و دیدگاه افغانستان برای ایجاد یک صلح پایدار در منطقه و روابط و نزدیکی با کشورهای منطقه و همچنان کشورهای فرامنطقه‌ای.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدید این کشور درباره افغانستان و آسیای جنوبی که در ماه آگوست اعلان شد، از هند خواست که تلاش‌هایش برای تامین ثبات در افغانستان را افزایش دهد و پاکستان را متهم نمود که به تروریستان پناهگاه‌های امن می‌دهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه سخنرانی خود در این مرکز تحقیقاتی در ارتباط با کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند گفت در استراتژی جدید واشنگتن برای کشورهایی که به تروریستان و دهشت افغانان پناه میدهند یک پیام واضح موجود است. مجیب الرحمن رحیمی از بیانیه رئیس اجرایی در این مورد نقل قول کرده میگوید:
رئیس اجرایی تاکید کردن که بعد از اعلان استراتژی جدید آمریکا در وضعیت نو قرار داریم. تاثیرات روانی این اعلان که کدام قید زمانی نداره و تاکید داره که به تروریست‌ها دیگه اجازه نمیده که به افغانستان برگردن، افغانستان در تحت کنترل خود داشته باشن و با کشورهای حامی تروریسم پیام بسیار روشن داره. ای یک وضعیت نوی ایجاد کرده از یک ثبات بیشتر در منطقه.
پیش از این جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جریان سفرش به کابل گفت این استراتژی برای پاکستان فرصت خوبی را فراهم کرده تا به روند جدید مبارزه با تروریسم بپیوندد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خبرگزاری رویترز بر اساس اسناد به دست آمدهش گزارش می‌دهد که وزارت داخلی پاکستان از کمیسیون انتخابات کشورش خواسته تا به حزب تازه تأسیس موسوم به ملی مسلم لیگ اجازه اشتراک در انتخابات را ندهد. این حزب به داشتن ارتباط با گروه افراطی لشکر طیبه متهم است. فرشتنگاه گزارش دارد که با هم میشنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وزارت داخلی پاکستان در 22 ماه سپتامبر یک مکتوب را به کمیسیون انتخابات این کشور سپرده است که بر اساس آن خواهان جلوگیری از حزب موسوم به ملی مسلم لیگ یا MML در انتخابات شده است. حزب ملی مسلم لیگ که به تازگی تأسیس شده گفته می شود که با آفس سعید رهبر گروه افراطی لشکر طیبه ارتباط دارد. گروهی که مسئول عملیات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هندوستان و همچنان چندین عمله در افغانستان خوانده شده است. وزارت داخلی پاکستان در مکتوبش به کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که این وزارت از ثبت نام حزب ملی مسلم لیگ در این کمیسیون حمایت نمی کند. سخنگویان کمیسیون انتخابات و وزارت داخلی پاکستان ارسال این مکتوب را تایید کردند. ایالات متحده آمریکا آفس سعید رهبر گروه لشکر طیبه را که در حال حاضر یک مؤسسه خیریه به نام جماعت الدعوای اسلامیه دارد یک تروریست خوانده که عملات شهر ممبئی را طرح‌ریزی کرده است. واشنگتن گفته هر فرد که در گرفتاری آفس سعید همکاری کند 10 میلیون دلار جایزه خواهد گرفت. آفس سعید در حال حاضر در منزلش در پاکستان در حبس خانگی به سر می‌برد. این که پاکستان تا کنون در مورد آفس سعید یک موقف روشن را اختیار نکرده است یکی از دلایل عمده تیرگی روابط میان دهلی نو و اسلام آباد و همچنان اسلام آباد و واشنگتن خوانده می شود. وزارت داخلی پاکستان در مکتوبش به کمیسیون انتخابات نوشته است که حزب ملی مسلم لیگ و گروه لشکر طیبه و مؤسسات خیریه مرتبط با آنها از یک منبع ایدئولوژیکی سرچشمه میگیرند. سخنگوی حزب ملی مسلم لیگ داشتن هر نوع روابط با گروه لشکر طیبه را رد کرده. تابش قیوم به خبرگزاری رویترز گفته است مکتوب وزارت داخله که به کمیسیون انتخابات ارسال شده غیرقانونی است. رویترز به نقل از برخی آگاهان سیاسی و جنرالان پیشین پاکستان نوشته که گفتند جا دادن حزب موسوم به ملی مسلم لیگ در میدان سیاست بخشی از پلان ISI یا اداره استخباراتی پاکستان است که به گفته آنها هدف آن آوردن گروه‌های مخالف تحریک طالبان پاکستان به سیاست و تشویق آنها برای دست کشیدن از خشونت است. به گفته آگاهان این مکتوب وزارت داخلی پاکستان با موقف اداره ISI در تضاد قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدر اعظم ترکیه میگوید او میخواهد در نشست با رهبران ایران و عراق عکس العمل به همه‌پرسی کردها در کردستان عراق را هماهنگ سازد. 92.7% کردهای عراق که در همه‌پرسی روز دوشنبه اشتراک کردند به طرفداری استقلال کردستان رأی دادند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران گفت رهبران سه کشور در نظر دارند که در آینده نزدیک همه اقداماتشان را هماهنگ کنند. بن علی یاردریم افزود ما می خواهیم تا نشست سه جانبه را تنظیم و برگزار کنیم. دفتر مطبوعاتی صدر اعظم ترکیه گفت آقای یاردریم دیروز در ارتباط به همه‌پرسی کردهای عراق از طریق تماس تلفنی با اسحاق جهانگیر معاون اول رئیس جمهوری ایران صحبت کرده است. همزمان با این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک نشست خبری مشترک حضور یافت و در مورد همه‌پرسی کردهای عراق گفت ما در یک زمان خیلی اساس پس از همه‌پرسی برای جلوگیری از اشتباهات بزرگ حکومت خودمختار کردستان نیاز داریم. مهم این است که جامعه بین‌المللی موقف حمایت از حق حاکمیت عراق و وحدت سیاسی این کشور را دارد. ایران، عراق، سوریه و ترکیه نفوذ قابل ملاحظه کردها را در خود دارند و برای سالهاست که در ارتباط با سرکشی و تقاضا به خودمختاری آنها معاملات را انجام می‌دهند. اکثریت از نفوذ 3 میلیونی کرد در ترکیه به سر می‌برند، جایی که PKK گروه نظامی کردها از دهه‌ها برای استقلال در مرزهای خود مبارزه می‌کنند. ضمناً کردها در شمال عراق که امین اکنون خودمختاری خود را به دست دارند روز دوشنبه همه پرسی را برای استقلال از حکومت مرکزی عراق برا انداختند که در نتیجه 92.7% به آن رای مثبت دادند. بغداد، انقره و تهران از به رسمیت شناختن این رایگیری ابا ورزیده و اکنون در تلاش وارد کردن فشار به کردهای عراقند تا آنها را مجبور سازند که از خواستهایشان برای استقلال عقب نشینی کنند. این سه کشور کردهای عراق را به قطع روابط اقتصادی و انزوای منطقه‌ای تهدید کردند. ترکیه میگوید مرزهای خود با مناطق کردنشین عراق را میبندد و انتقال نفت این ساحه از طریق پایپلاین به این کشور و از آنجا به سواحل مدیترانه را قطع میکند. دفتر مطبوعاتی صدر اعظم عراق دیروز گفت ترکیه همچنان موافقه کرد که در ارتباط با صادرات نفت خام تنها با حکومت بغداد معامله میکند. اما مقامات کرد عراق میگویند آنها میتوانند از یک ماسره اقتصادی محفوظ بمانند، زیرا در تامین انرژی، برق و مواد سوخت خودکفاند و دارای ساحات زراعتی حاصلخیز میباشند. آنها همچنان گفتند اکثریت لاری ها که از مرز ترکیه عبور میکنند تنها میتوانند از مناطق کردنشین به سوی بغداد بگذرند. بنابراین هر گونه ماسره نه تنها به اقتصاد مناطق کردنشین بلکه به اقتصاد ترکیه و عراق نیز ضرر میرساند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز به پکن پایتخت چین رفت. این دومین سفر رکس تیلرسون با عنوان وزیر خارجه آمریکا به چین می باشد. فرشته نگاه گزارش دارد که با هم بشنویم.
بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، رکس تیلرسون در این سفرش به پیکینگ با مقام‌های چینی روی تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی گفتگو خواهد کرد. همچنان در مورد روابط تجارتی میان پیکینگ و واشنگتن گفتگو خواهد شد و سفر دونالد ترامپ به چین را نیز مورد بحث قرار خواهد داد. انتظار می‌رود که سفر دونالد ترامپ به چین در ماه نوامبر صورت گیرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که روز گذشته با لیو یندوک معاون وزارت خارجه چین در واشنگتن ملاقات کرد و در مورد سفر آقای ترامپ به پیکینگ گفت:
مصروف آمادگی ها برای سفر مهم رئیس جمهور ترامپ است. می خواهیم که در مورد آجندای این سفر صحبت کنیم و در این مورد در چندین اجلاس دیگر نیز بحث خواهد شد و این مهم است. بدون شک که کره شمالی نیز در مسائل مورد بحث شامل است.
توقع وزیر خارجه آمریکا از چین این است که کره شمالی را به خاطر آزمایشات هسته‌ای و راکت‌های بالستیکش با تحریم‌های بیشتر روبرو کند. پیکینگ روز گذشته در آستانه سفر رکس تیلرسون اعلان کرد که تمامی شرکت‌های کره شمالی که در چین فعالیت دارند از اول ماه جنوری 2018 میلادی مسدود خواهند شد. بر اساس اجندای تعیین شده قرار است وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های چینی دیدار کند و فردا ملاقات مهم آقای تیلرسون با وانگ هی وزیر خارجه چین است و همچنان در یک اجلاس با دیگر مقام‌های چینی دیدار خواهد کرد.
از پیام های شما.
سلام به کاکلان آزادی که میقدر بندی که در دولت است بیچاره و مسکین است. بسیار از یا که امی خود دولت خود از امی دولت با اخصاص کسر نمیکنه.
بله سلام علیکم، ما یک شکایت داری از پرسنل زندان ولایتی فرا کی بر زندانیان خیلی چیز گران می پروشد. و سلام.
عبدالفتاح سوم از پل چرخی تماس گرفتیم، بندی هستیم، به سرنوشت هستیم.
نام ما دگروال زلمای ولد قمردین، مبوس بلاک سی، مبوس پل چرخی. چند وقتش امی یک نفر کارمند امنیت ملی بدون کدام موجب اتاق ما را مورد تلاشی قرار داد، تلویزیون ما را میده کرد. 3000 افغانی پیسی خرجی ما که از خانه برای ما روان کده بودی راستی شما گرفت برد. ریاست مبوس پل چرخی عرض شدیم، گفت رسیدگی میکنیم. به کماندان قطعش عرض شدیم، گفت رسیدگی میکنیم. کماندان بلاک عرض شدیم، گفت رسیدگی میکنیم. حتی بلوی سارند ولی عرض شدیم، گفت به عرض شما رسیدگی میشه. حیات تعیین شد، آمد از سارند ولی فساد اداری ریاست امنیت ملی به مبوس. یک چند سوال از پیش ما کرد پس رفت. از اون مدت تا حال 6 ماه گذشته هیچ کس دیگه پرسان ما را نکرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهد بود. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.